یک و قابل تمایز هستند. ما یک وقت خود هنر رو یا مفهوم هنر رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم که هنر چیست؟ هنر یک مفهومه. واژه هنر چه هنر باشه، چه آرت باشه، چه آرس باشه، چه فن و صنعت در عربی باشه، یا آرس در لاتین باشه، یا آرت در انگلیسی باشه، یا تخنه در یونان باشه، همه این واژه ها یک معنایی به هر حال داره، یک دلالتی داره. این دلالت چیست؟ وقتی ما در خصوص هنر داریم صحبت میکنیم، باید یه فهمی داشته باشیم، یک تعریفی داشته باشیم ازش. تعریف خیلی چیز خوبیه. تعریف از زمان ارسطو، در واقع با ارسطو شروع شد، اینکه هر مقوله‌ای رو ما وارد میشیم اگر یک تعریف مشخصی ازش ارائه بدیم و حدودش رو مشخص بکنیم، خواهیم دونست که این واژه دلالتش در چه مختصات و مقیاسی قابل اعتناست و خارج از اون این واژه رو نباید در واقع استفاده کرد. حالا وقتی هنر میگیم، در واقع داریم بر چه مصادیقی این واژه رو اطلاق میکنیم، این وصف رو. پس خود چیستی هنر بسیار مهمه و من در جلسات راجع به نظریاتی هنری که در زمینه چیستی هنر داده شده خدمت شما صحبت میکنم. لذا الان در همین تایم لازمه که یه توضیحات مختصری از اینها به شما بدم که این در واقع سه تا مسئلهی که خدمتون عرض کردم، یعنی چیستی هنر و بحث فلسفی از منظر هنرمند و بحث فلسفی در خصوص آثار هنری، این دو تا سرشاخه آخر که هنرمند و آثار هنری باشن، یه مقدار در این جلسه توضیح اجمالی ازش میدم و مراجعه رو به هر حال میسپارم به خود عزیزان که جزئیات و دیتیل ماجرا رو بعداً در منابع دنبال بکنن. خدمتون باید عرض بکنم که هنرمند و به عنوان سازنده و فاعل اثر هنری در نگاه فلسفی بسیار مهمه. اندیشمندانی مثل کانت، مثل افلاطون، از افلاطون شروع بکنیم، افلاطون، ارسطو در رابطه با هنرمند حرف زدن. اینکه هنرمند چه ذهنیتی داره، چه فکری داره. کانت حرف زده، لئوناردو داوینچی حتی در خصوصیات راجع به هنرمند حرف زده، هیوم یه چیزهایی گفته، هایدگر حرف زده، خیلی هم جدی حرف زده. بسیار از متفکرین فلسفی حرف زدن راجع به هنرمند که میشه نظراتشون رو جمع کرد که فرایند در واقع یا نقاط و مناشی شکلگیری آثار هنری چیست؟ و در درون هنرمند چه فعل و انفعالاتی اتفاق میفته که هنری شکل میگیره. و همچنین هنرمند خودش به عنوان اولین مخاطب اثری هنری خودش، حالا بقیه مخاطبان هم به همین شکل، ولی معمولا هنرمند خودش اولین مخاطب اثر هنری خودشه، چیزی که ساخته رو خودش اول ارزیابی و داوری میکنه و از منظر او در واقع اگر نگاه بکنیم اون موقعی که مخاطبه، میتونیم در خصوص شناخت اثر هنری صحبت بکنیم و بگیم که شناخت اثر هنری چه اتفاقی میفته در قوای نفس ما. اینها سرشاخه های رو رقم میزنی، یعنی واقعا ببینید بسیار مهمه. مثلا هنرمند، تلقی هنرمند از زمان و مکان چیه، یعنی از واقعیت های پیرامونی خودش چه فهمی داره. فرض بکنید در دوره هنرمند زندگی میکنه که فیزیک نیوتونی پذیرفته است. از نگاه فیزیک نیوتونی در واقع زمان و مکان مطلقه، یعنی هیچگاه نسبیتی در زمان و مکان مطرح نیست. انسان میتونه زمان رو درک بکنه و میتونه در مکانی که هست از بودن خودش در اون مکان و حقیقت اون مکان اطمینان به دست بیاره در فیزیک نیوتونی. خب امتداد پذیرش چنین نگاهی در حوزه علم در ذهن هنرمند اثر میذاره و شما میبینید آثار رئالیستی که شکل میگیره در یه دوره‌ای، مثلا شما آثار کلود مونه رو برید نگاه بکنید که چقدر جنبه رئالیستی قوی میشه، چون یکی از جنبه هایی که در ذهن هنرمند اثر میذاره یافته های علومه، جنبش های پیرامونی که در حوزه سیاست اتفاق میفته، در حوزه فرهنگ اتفاق میفته، در ذهن هنرمند اثر میذاره و هنرمند تأثیری که از پیرامون خودش میگیره در آثار هنری نشون میده. مثلا وقتی جنبش رومانتیسیسم شکل میگیره، وقتی در واقع خیال بسیار اهمیت پیدا میکنه، عقل و ضوابط عقلانی به شدت زیر سوال میره و در واقع در معرض چالش ها و خدشه های جدی قرار میگیره. جنبش و رومانتیسیسم تأکید بر حوزه احساسات، هیجانات و خیال بافی و اوهام بسیار پررنگ میشه. به این در شکل گیری جنبشی که در واقع متأثر از رومانتیسم در حوزه هنر بسیار مهمه. شعر در واقع گوته، شیلر، تی اس الیوت و بسیاری از نقاشا و موسیقیدانان مثل بتهوون متأثر از این فضایی است که شکل گرفته در تحولات سیاسی اجتماعی جامعه هستند. پس نه فقط هنر، نه فقط عرض کنم خدمت شما که فرهنگ، دین و حتی فلسفه و اندیشه‌های فلسفی در تلقی هنرمند از پیرامون خودش اثر میذاره. شما ببینید در قرن بیستم وقتی که انیشتین نسبیت خاصش رو در حوزه فیزیک مطرح کرد و بیان کرد که نقطه ثابت در نسبت با مکان ثابت معنا نداره، زمان ثابت در نسبت با مکان ثابت معنا نداره، زمان در نسبت با مکان متحرک معنادار پیدا میشه و در ارتباط بین زمان و حرکت وقتی بیان میکنه هر چقدر سرعت بیشتر باشه زمان کنتر میشه و هر چقدر سرعت کمتر باشه زمان سریعتر میگذره. این اندیشه ها که در حوزه نسبیت خاص فیزیک انیشتینی مطرح شد تأثیر خودش رو بعد از سال 1905 گذاشت. ما این تأثیر رو در مکتب کوبیسم میبینیم یا مثلا در مکتب سورئالیسم هم عرض بکنم در سال 1927 که مثلا کارهای شما رن ماگریت یا السالوادور دالی رو وقتی که ببینید که همه چیز در هم آمیخته است، ساعتی که در تابلو کشیده شده داره فرو میریزه، گویا اون ساعت جایگاه و حقیقت خودش از دست داده، چون زمان دیگه زمان فهمی که از زمان وجود داره در واقع رفته زیر سوال با نسبیتا خاص انیشتین. یا فرض بکنید در مکانیک کوانتوم یا فیزیک کوانتوم وقتی که ورنر هایزنبرگ اومد و معتقد شد که در زیر اتم ها دیگه شما نمیتونی حرکت الکترون رو و در واقع انرژی اون رو، حرکت و در این حال انرژی اون رو همزمان با هم اندازه گیری بکنی، چیزی شبیه به این، و در واقع از دل این کلی اندیشه های نسبیت گرا بیرون اومد. شما باید انتظار داشته باشی که تأثیر این نگاه ها رو که در حوزه فیزیک اتفاق افتاده در عرصه هنرها ما ببینیم و اتفاقا میبینیم و دیگه هنرمند به یک واقعیت مطلق اعتقاد نداره، زمان و مکان رو نسبی میبینه و همین باعث میشه که مثلا در سبک کوبیسم شما میبینی یک ابژه رو از شکسته و خرد شده از زاویه‌های مختلف داری میبینی، یا در رابطه با سورئالیسم عرض کردم، یا در بسیاری از رمان‌ها که در واقع آغاز و پایان اصلا مشخص نیست، گویا در یک جهان آشفته و نسبی داریم به سر میبریم و هیچ روایت کلی و هیچ تصویر کلی از جهان نمیتونیم ارائه بدیم، چه در رمان، در رمان‌های بسیار داستان‌ها، در فیلم‌ها، در آثار نقاشی، گرافیکی، موسیقی. شما به اشکال مختلف شما این نسبیت گرایی در قرن 20 می‌بینید. پس اندیشه هنرمند خیلی مهمه و به طور خلاصه اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، فرض بکنید که فرایند تولید آثار هنری، این که نقطه شروعش کجاست و نقطه انجامش کجاست، این بسیار مهمه. لذت زیبایی شناختی هنرمند و عرض بکنم که خودش مخاطب اثر هنریه یا حتی مخاطبین دیگر در مقابل آثار هنری قرار میگیرن، چرا چنین حال احوالی دارن و چنین درکی دارن، این لذت از کجا میاد، چه فرقی با لذت‌های زیستی ما داره، آیا این لذت زیبایی شناختی خصوصیت به اصطلاح شناختی یا کاگنیتیو داره یا نه جنبه میل و غریزه و اینها داره. و همچنین فرض بکنید وقتی در خصوص خیال انگیزی صحبت میشه، اینکه اثر هنری از نگاه مخاطبین وقتی به یک اثر هنری نگاه میکنن چه فرایندی در حوزه شناختشون اتفاق میفته که انقدر گاردشون باز میشه، چه احساسی بهشون دست میده که در مقابل علوم این احساس رو ندارن. و به سرعت شما میبینید وقتی کسی داستانی برش تعریف میکنن یا در مقابل فیلم یا تئاتر قرار میگیره یا حیرت زده در مقابل یک تابلوی نقاشی مثلا از رامبرانت قرار میگیره یا آثار جکسون پولاک رو میبینه حیرت زده متوجهش میشه چه اتفاقی داره درونش میفته. این مقوله‌ای به نام خیال انگیزی، ذوق، تیست و مفاهیمی از این دست اینجا مطرح میشه. تیست چه دخالتی یا ذوق چه دخالتی در تولید آثار هنری داره، چه دخالتی در شناخت آثار هنری داره، اینا همه بسیار مهمه به دلیل اینکه در شکل‌گیری آثار هنری دخالت داره، در فرایند مبادله و بازار آثار هنری دخالت داره، در ارزش داوری و بالا رفتن ارزش اثر هنری و پایین اومدنش دخالت داره. همه اینا مهمه. چطور میشه من وقتی در مقابل یک تئاتر یا فیلم سینمایی قرار میگیرم اینقدر راحت با کاراکترها و شخصیتهاش در واقع همزاد پنداری میکنم، با قصه های اونها غمگین میشم و با خنده های اونها میخندم، چه نسبتی بین اونها و من برقرار میشه و چرا خیلی راحت من این داستان رو میپذیرم و به وارد جهان خیالی میشم که هنرمند یا سناریو نویس در این داستان برای من رقم زده. اینها موضوع مطالعات فلسفه میتونه قرار بگیره که چه بسا که قرار گرفته.
شگفتی می آفریند هنری که به ارزش های بالای دینی اسلامی و انقلابی گره خورده با هنر.
اگر شما به عنوان یک کارگردان، به عنوان یک هنرپیشه، به عنوان یک فیلمنامه نویس، به عنوان یک عامل مؤثر در پدید آمدن این اثر نمایشی، این اثر دراماتیک حالا جاذب و جالب، اگر شما به عنوان کسی که در این میدان فعاله، یا فیلمنامه نویس یا کارگردان یا فیلمبردار یا هرچی، اگر در این میدان شما این نقش را، نقش ایستادگی را، نقش دشمن شناسی را ایفا کردید، نقش خودتون رو شناختید و به او عمل کردید، خود شما قهرمان یک داستان حقیقی هستید، خود شما میشید یک قهرمان. همچنانی که در یک هنر نمایشی در یک داستان یک قهرمان داریم، یه زده قهرمان داریم، این قهرمان به سمت یه هدفی داره تلاش میکنه، مجاهدت میکنه، کار میکنه، شما اگر در جای خودتون قرار گرفتید، اون نقش خودتون رو ایفا کردید، شما خودتون همون قهرمانید. وقت اثری که میسازید، بازیی که میکنید، با روحتر، گرمتر، گیراتر و جذابتر خواهد شد. این اون چیزیست که ما از جامعه هنرمند کشورمون انتظار داریم.
در زاویه سوم وقتی در خصوص اثر هنری صحبت میکنیم، باز هم سوالات جدی مطرح هست، چون آثار هنری دو تا ساحت مهم دارن، فرم و مضمون. بالاخره ما وقتی که با آثار هنری دست کم حالا این آثار هنری فرقی نمیکنه که چه مستقل از انسان باشه یا فعل انسان خودش هنر باشه یا یافته گزیده باشه یا ریدی مید ها، به هر حال وقتی من با یک اثری مواجه میشم که خروجی کنش هنری هنرمند هست، با فرمش مواجه میشم و خیلی موقع این فرم گویا برای من یه پیامی داره، یه معنایی داره که ما از این تحت عنوان مضمون و موضوع حالا که گاهی با هم تداخلن دارن یاد میکنیم. خب سوال اینه که در واقع این ترکیب بندی، این کمپوزیشن، این عناصر و ایماش هایی که فرم رو میسازن اساسا چه معیاری دارن و ترکیب ها چجوری گونه های هنری رو میسازن؟ آیا این ترکیب ها کاملا وابسته به معیارها و ضوابط کلی هستند که همیشه هستند و بر اساس ضوابط باید آثار هنری ساخته بشن یا نه؟ یا نه اساسا این معیارها و ضوابط یک امر کاملا سلیقه‌ای و شخصی و تحت تأثیر خلاقیت‌های هنرمند یا جامعه هنری که اونها رو قبول داره؟ اصلا اگر اینطور هم هست چرا باید اینطور باشه؟ چیستی‌ها، توصیف‌ها و چرایی‌ها در خصوص فرم و مضمون و همچنین آیا مضمون خودش جنبه‌هایی از فرمه یا یک امر مستقلیه؟ اینا خود سوال فلسفیه، یعنی آیا فرم و مضمون یک امر متحدن، به اصطلاح با هم رابطه ارگانیک دارن، یا نه دو تا موضوع مستقلن، مثل شکلات که در واقع ماده شکلات که کاکائو باشه، خود اون قالب‌های شکلات که به اشکال مختلف شکلات رو در میاره. یخ میگه فرم یعنی اون قالب‌ها و محتوا و مضمون اون ماده شکلات، که این دوتا به هم دیگه وقتی زمینه میشن میشه اثر هنری مثلا. یا نه یه عده میگن نه اصلا چه چیزی نیست، هنرها در واقع مثل موجودات در واقع مثل اشیای ارگانیک عالم هستن. مثلا وقتی شما از گندم یا دانه هلو، مثلا بالاخره هلو به دست میاد، هیچ وقت موز به دست نمیاد، مضمون و فرم هنرها هم با هم رابطه سرشتی و ارگانیک دارن. یه اثر هنری رو نمیتونی یه مضمون از یه جا برداری بعد براش فرم سفارشی درست بکنی. اینها در معرض سوالات فلسفی قرار میگیره و سوالات جدی فلسفی هست. پس سه سرشاخه مهم داریم در مطالعات نظری و فلسفی هنر معمولا. یکی این که خود مقوله هنر و چیستی هنر مورد بحث فلسفی قرار میگیره. دومین سوال در خصوص خود هنرمند یا مخاطبین هنر هست، فرایند شکلگیری آثار هنری، مقوله لذت زیباشناختی، خیال انگیزی، سرگرمی، انترتینمنت، چیستی، چرایی و اون تعاملی که در قوای نفس اساس روانشناختی یا روحی اتفاق میفته در مواجهه با هنرها یا در شکلی هنرها بس و بررسی فلسفی قرار میگیره. در سرشاخه سوم خود آثار هنری هستند که فرم و مضمون، عناصر، ویژگی ها، کیفیت، ثوابت مورد سوال فلسفی قرار میگیره.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است. عزت و حیات ما در استقامت است و اکنون کیست که این حقیقت را نداند؟ سرفرود آوردن در برابر دشمن نه تنها با قبول قرنها ذلت و خاری همراه است، بلکه تجدید حیات اسلام و اشاعه آن را تا آینده نامعلوم به تأخیر خواهد انداخت و کیست که این حقیقت را نداند؟ خداوند با ماست و در هر یک از مقاطع جنگ با نزول برکات و رحماتی خاص ما را در راه حق من تأیید فرموده و به ما توان استقامت بخشیده است. امت حزب الله نیز نشان داده است که در هیچ شرایطی تسلیم نخواهد شد و دست از حمایت حق بر نخواهد داشت و این راه را تا دست یابی به همه اهداف عالی اسلام ادامه خواهد داد.
باران می‌بارد، باران،
باران که می‌بارد تو می‌آیی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
تاریخ سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است. حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام. حکیمیه نگاهی به شخصیت ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی اتابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در مرور قرن نخستین، سالهای قرن نخستین اسلام، با همدیگه رسیدیم به سال 66. در سال 66 هجری قمری گفتیم که اتفاقات مهم قیام مختار بود، که به بهانه قیام مختار در سال 66 هجری مفصلا در خصوص مختار سقطی هم در جلسه گذشته نکاتی رو خدمت شما بزرگواران عرض کردم. رسیدیم به سال 67 هجری. سال 67 هجری پایان قیام مختار و یا پایان حکومت 18 ماهه مختار سقفی هست. سال 67 سالی هستش که در جنگ خازر ابن زیاد به درک واصل میشه. خازر رودخانه ای بوده بین اربل و موصل در منطقه شمال عراق، و اونجا جنگی بین سپاه مختار به فرماندهی مالک ابراهیم ابن اشتر و سپاه شام به فرماندهی ابن زیاد اتفاق میفته که در نهایت با مرگ ابن زیاد این جنگ به اتمام میرسه. سر ابن زیاد رو میارن برای مختار، مختار هم این سر رو ظاهرن میفرسته مدینه برای امام سجاد علیه السلام. در سال 67 هجری قمری ما شهادت مختار ثقفی رو داریم در 14 رمضان، که نحوه شهادتش و نوع شهادتش رو هم مفصلا همه شما بزرگواران نسبت بهش آگاهی دارید. اما متوجه بین که در سال 67 هجری ما پایان قیام مختار رو داریم، اگر اجازه بفرمایید تو این جلسه اختصاصا نکاتی رو در خصوص قیام مختار ثقفی با همدیگه مرور بکنیم. پس از قیام توابین در سال 65، قیام مختار در سال 66 آغاز میشه. مختار ثقفی وقتی وارد کوفه میشه با دعوت سلیمان ابن سرد خزائی مواجه میشه برای همراهی اونها در بحث توابین، اما مختار ثقفی اون رو نمیپذیره. 6 ماه بعد از مرگ یزید مختار ثقفی وارد کوفه میشه و مواجهه با دعوت سلیمان میشه. به جهت نقطه نظراتی که داشته این دعوت رو رد میکنه. توابین وارد عین الورده میشن، تعداد زیادی از اونها کشته میشن، تتمه از اونها که باقی میمانن به سرکردگی رفاعت ابن ابی شداد با جناب مختار بیعت میکنن و مختار ثقفی رو به عنوان امیر خودشون انتخاب میکنن، معرفی میکنن، و قرار بر این میشه که به قول خودشون کار ناتمام توابین که بحث انتقام از قاتلان امام حسین علیه السلام بوده رو جناب مختار ثقفی به اتمام برسونن. در سه شنبه 12 ربیع الاول سال 66 هجری وقتی ابراهیم اشتر ایاس ابن مضارب رئیس شرطه های کوفه رو توی یک درگیری میکشه، عملا قیام جناب مختار آغاز میشه. مختار ثقفی از سال 65، بعضی ها معتقدن که عقبتر از سال 63 یا 62 حتی، مقدمات قیام خودش رو فراهم میکنه. مدتی رو همراهی میکنه با عبدالله ابن زبیر، که در کنار عبدالله ابن زبیر به این هدف خودش که انتقام از قاتلان امام حسین علیه السلام هست برسه. وقتی متوجه میشه که عبدالله ابن زبیر مسیرش کاملا متفاوت هست، از همراهی او دست برمیداره. بعد از مرگ یزید وارد کوفه میشه، در کوفه بحث قیام خودش رو مطرح میکنه، با بزرگان کوفه، با شیعیان کوفه صحبت میکنه. توابین هم که اتفاق افتاده بود، اون توابین هم که تمام میشه، جناب مختار ثقفی قیام خودشون رو از سال 64 که زمینشینیش رو فراهم میکنه، 6 ماه بعد از مرگ یزید که وارد میشه، سال 64 یا اواسط سال 65 که ایشون وارد کوفه میشه، زمینه های قیام خودش رو فراهم میکنه. شعار قیامش ابتدا یا منصور امت بوده. یا منصور امت شعاری بوده که بدریون در جنگ بدر مطرح میکردن، یا در جنگ بنی مصطلق هم این شعاری بوده که مسلمان ها مطرح میکردن، در غزوات بدر و بنی مصطلق بوده. اما بعد از اون شعارشون میشه یا لسارات الحسین، یعنی کسانی که دنبال انتقام گرفتن از خون سید الشهدا علیه السلام هستن.
حکیمیه فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
مختار در سال 66، 12 ربیع الاول سال 66 قیام خودش رو آغاز میکنه و در 14 رمضان سال 67 هجری با شهادت مختار ثقفی بعد از 18 ماه قیام، این قیام به اتمام میرسه و این قیام پایان پیدا میکنه. زمانی که جناب مختار ثقفی هم به شهادت میرسن، توسط مصعب ابن زبیر ایشون رو به شهادت میرسونن، عبدالله و عبدالرحمن فرزندان حجر ابن عدی همراه ایشون بودن، صائب ابن مالک اشعری هم همراه ایشون بودن که خانواده و این تبار اشعری افرادی بودن که بعدها به قم مهاجرت میکنن و خانواده بزرگ اشعری های قم از نسل صائب هستند. نقل هست که بعد از شهادت جناب مختار ثقفی، مصعب ابن زبیر علی‌رغم وعده‌ای که داده بود، همراهانی که با جناب مختار بودن و به نوعی تسلیم او شده بودن رو همه رو دستور میده که گردن بزنن و نقل هست که تا 7000 نفر، از 3000 تا 7000 نفر رو در منابع مختلف تاریخی نقل کردن که این نانجیب گردن میزنه و یک رودخانه خونی رو در کوفه جاری میکنه، به نوعی که تمام جوبهای منطقه کوفه از دارالعماره همه به رنگ خون در میاد و حاوی خون این کشته ها میشه. 7000 نفر عدد بسیار بزرگی هست، 3000 نفر عدد بسیار بزرگی هست که او دستور میده که این اتفاق بیفته. متاسفانه و همه اینها شاید به این جهت بود که اینها پشت جناب مختار رو خالی میکنن و به نوعی به مختار ثقفی خیانت میکنن و همین باعث میشه که هم خودشون کشته بشن و همین که جناب مختار به شهادت برسه. همسر مختار ثقفی هم عمره بنت نعمان ابن بشیر اولین زن مسلمانی است که سر او رو میبرن، اولین زن مسلمانی است که در تاریخ اسلام سرش بریده میشه. در خصوص قیام جناب مختار ثقفی اقوال این مطرح است، دلایل قیام و انگیزه های قیام چند تا قول رو مطرح میکنن. با توجه به این که مختار ثقفی ابتدا با عبدالله ابن زبیر همراه میشه ولی بعدن راهش رو از او جدا میکنه، بعضی ها معتقد هستن که مختار شخصیت قدرت طلبی داشته و برای رسیدن به قدرت، برای رسیدن به جاه و مقام، خونخواهی از امام حسین علیه السلام رو بهانه کرده و قیام رو انجام میده. بعضی ها معتقد هستن که خیر، مختار ثقفی با اذن امام سجاد علیه السلام و به قصد واقعی خونخواهی از قاتلان امام حسین علیه السلام قیامش انجام میده. بعضی ها هم معتقد هستند که مختار ثقفی شیعه بوده، یکی از بزرگان شیعه بوده، یکی از شخصیت های مهم شیعه بوده ولی عمل کردش مورد تأیید نیست. اما آنچه که در تاریخ به طور قطع و مسلم نقل شده این هستش که افراد این رو شهادت دادن در تاریخ که مختار ثقفی جهت حرکت خودش و جهت قیام خودش مشورت ابتدایی یا به تعبیری اذن ابتداییش رو از طریق محمد حنفیه داشته، محمد ابن حنفیه داشته، محمد ابن علی معروف محمد حنفیه داشته و با مشورت او و به نوعی با اجازه او این کار رو انجام میده، این قیام رو انجام میده. جناب محمد حنفیه هم این زن هستش به جهت اینکه امام سجاد علیه السلام در حصر خانگی بودن و به شدت تحت فشار خاندان بنی امیه بودن در مدینه، امام سجاد علیه السلام کاملا تحت فشار بودن، کاملا تحت حفاظت بودن. امام نمیتوانستن مستقیما با مختار ثقفی وارد بشن و هر گونه ارتباط امام با شیعیان خارج از مدینه به نوعی شیعیان رو تهدید میکرد و به نوعی باعث میشد که اونها جانشون به مخاطره بیفته و حتی برای امام علیه السلام هم زحماتی رو ایجاد بکنه. لذا امام علیه السلام در مواجهه با شیعیان یه مدار در مضیقه بودن. این نقل رو مطرح میکنن که محمد حنفیه به نیابت از امام